ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای صبح دوشنبه تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. در انفجارها و زد و خوردهای روز دوشنبه بغداد دست کم 18 نفر کشته شدند. و در حملات هوایی سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی دست کم 60 غیر نظامی کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی، رئیس تیم پزشکی عمل جراحی، با بی‌حسی موضعی و در مدت کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه‌ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه‌ای برای مراقبت‌های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. پس از عمل جراحی، حسن روحانی رئیس جمهوری از نخستین کسانی بود که در بیمارستان به عیادت رهبر ایران رفت. انتشار خبر عمل جراحی آیت الله خامنه‌ای و انجام مصاحبه او پیش از عمل امری کم سابقه در جمهوری اسلامی به شمار می رود. روز دوشنبه در نزدیکی بغداد انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده و زد و خورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری که در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد روی داد، حدود 50 نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این درگیری گروه حکومت اسلامی یا داعش کنترل این منطقه را برای مدت کوتاهی در دست داشت. در حملات هوایی ارتش سوریه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در آن کشور دست کم 60 غیر نظامی از جمله چندین کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است اعلام کرده که در روزهای شنبه و یک شنبه نیروی هوایی سوریه به یک نانوایی که تحت نظارت داعش بود حمله کرد و در نتیجه آن 40 نفر کشته شدند. در ایالت دیرالزور هم دست کم 19 غیر نظامی در حملات هوایی ارتش سوریه کشته شدند. دیرالزور در همسایگی عراق و بخش بزرگی از خاک سوریه در تصرف نیروهای داعش است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسکو و تهران دوشنبه امروز مذاکرات مبادله نفت با کالا را از سر گرفتند و انتظار می‌رود تفاهم‌نامه همکاری عصر سه‌شنبه در چارچوب نشست کمیسیون میان دولتی روسیه ایران که طی 2 روز در تهران برگزار خواهد شد به امضا برسد. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که طرفین این توافق را مورد تحریم قرار خواهد داد. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رئیس‌کایا.
به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات ایران و روسیه در زمینه نفت و انرژی دوشنبه و به مدت 2 روز در تهران انجام خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، نوشت که متن پیشنهادی ایران به هیئت روسی ارائه شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه عصر سه‌شنبه 18 شهریور ماه به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه خواهد رسید. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از ماجدی نوشت، آنچه در کمیسیون مشترک مشخص می شود در واقع چراغ راهنماست و هیچ گونه پروژه‌ای که در این کمیسیون ذکر و بخواهد اجرا شود وجود ندارد، بلکه همکاری در بخش‌های مختلف به صورت کلان معین می شود. الکساندر رستوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که توافق‌های روسیه و ایران بیشتر نمادین است قابل اجرا.
Есть области, которых мы затронули более плотно. Есть области, которых затронули менее плотно. Есть области, где мы просто выверяли шаги.
هم وارد زمینه‌هایی بود که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم. اما اقتصاد اینگونه نیست که با یک چرخش بتوان آن را تغییر داد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه جانبه همکاریشان باشند، زمانی طولانی نیاز است تا این خواسته محقق شود. اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست. تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است و روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد با آمریکا نشان دهد که دست کم در مسئله ایران به منافع غرب توجه نخواهد کرد.
سه‌شنبه در تهران در حاشیه نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران نخستین همایش تجاری دو جانبه با حضور هیئت بلندپایه تجاری از روسیه برگزار خواهد شد. در این رابطه اسدالله اسکرولدی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به خبرگزاری مهر گفت که ایران علاقمند است تأمین بسیاری از میوه و سبزیجاتی که به تازگی واردات آن از کشورهای غربی در روسیه در پاسخ به تحریم‌های غرب ممنوع اعلام شده بود را بر عهده گیرد. او افزود که تنها مانع مشکلات بانکی است که امید است در نشست کمیسیون میان دولتی حل و فصل شود. هفته گذشته آسیا بانک در روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. نماینده این بانک بر رد هر گونه اتهام به خبرگزاری‌های روسی گفت که این اقدام آمریکا انتقام از تعمیق روابط میان روسیه و ایران است. الگ ژولودیف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است در شرایطی که روسیه و ایران هر دو هدف تحریم‌های غرب قرار گرفتند، محدودیتی برای همکاری دو کشور وجود ندارد.
Иран может стать серьезным, я бы сказал бы, первостепенным рынком для многих российских
компаний. Иран میتواند بازار مهم و به جرأت میتوان گفت بازار عمده برای بسیاری از شرکت‌های روسی شود. تحرکات اخیر روسیه برای شناسایی این بازار دال بر آن است که بسیاری از این شرکت‌ها متوجهند چنانچه غرب تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کند و شرکت‌های غربی به این کشور هجوم بیاورند، بازاریابی برای شرکت‌های ما بسیار دشوار خواهد
компании и нам там будет пробиваться значительно труднее.
14 مرداد ماه در سفر بیژن نام در زنگنه وزیر نفت ایران به مسکو، روسیه و ایران یادداشت تفاهم 5 ساله در بخش انرژی امضا کردند که بسیاری از رسانه‌های روسی آن را به معنای انعقاد قرارداد تهدید نفت و کالا میان دو کشور تعبیر کردند، موضوعی که متعاقباً از سوی ایران تکذیب شد. روز بعد دیوید کوهن معاون امور خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفت چنانچه تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند، واشنگتن تمام نهادهایی که در این طرح دست داشته باشند را تحریم خواهند کرد. برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون قرارداد 20 میلیارد دلاری تحت طور نفت و کالا گزارش داده بود، اما ماه گذشته روزنامه روسی کمرسانت نوشت که طرفین در حال حاضر درباره معاملات 2 میلیاردی 1/10 حجم از پیش اعلام شده در حال مذاکره اند. آن رئیسکای رادیو فردا.
18:07 در ایران هست از روز دوشنبه، در روزی که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفت و همکنون وضعیت سلامت او با ثبات است. درباره این خبر اگر نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-12. بشنویم صدای دو شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
ما تو ایران اگر آقای خامنه‌ای آقای رفسنجانی را نداشتیم و مدیریت خوب اینا نبود، واقعا نمیدونم چه وضعی ما داشتیم. الان کشورهای دوربر ما رو نگاه کنین، افغانستان، عراق، سوریه، الان ببین چه وضعیتی دوربر ما هست، ولی ما تو امنیت کامل، ما از اینش فقط راضی هستیم.
همون گونه که آقای دقی نجف آبادی گفتن که حکومت باید خودشو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنه، من معتقدم که مردم هم باید خودشون رو برای بعد از آقای خامنه ای آماده کنن و اجازه ندن که مملکت به این صورتی که الان داره اداره میشه در آینده هم اداره بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین میتونید به ما اسمس یا پیامک بفرستید به این شماره 0420-603-8741-50. و اما در ادامه واکنش ها به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران و انتخاب اعضای هیئت مدیره این کانون، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید این وزارتخانه از تمام ماجراهای مربوط به کانون نویسندگان بی اطلاع است. بشنویم بیشتر از جواد کوروشی.
ده روز پس از برگزاری مجمع کانون نویسندگان در ششم شهریور ماه، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان اطلاعی ندارد و در برگزاری آن هم دخالتی نداشته است. آقای صالحی در پاسخ به پرسشی درباره احیای مجدد کانون نویسندگان و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره این کانون گفت او راجع به صحبت‌های آقای اژه‌ای هم حرفی ندارد، اما کانون نویسندگان مسئله خاصی را به وزارت ارشاد ارجاع نداده است که ارشاد بخواهد در آن دخالتی بکند و نظر بدهد. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره تعامل وزارت ارشاد با نهادهای امنیتی گفت این وزارتخانه با نهادهای امنیتی که در کشور جایگاهی رسمی دارند ارتباطات و تعاملات خوبی دارد. به گفته آقای صالحی مطلوب این است که نهادهای امنیتی رسمی در کارها دخالت کنند تا امکان گفتگو تعامل فراهم و ارتباطات شفاف شود. این نوع ارتباط به گفته معاون وزارت ارشاد مسلماً هم به سود فرهنگ و هم به سود امنیت است. از سوی دیگر محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبرگزاری فارس از او به عنوان سخنگوی انجمن قلم ایران نام میبرد به این خبرگزاری میگوید هیچ مجموعی از وزارت ارشاد تحت نام کانون نویسندگان مجوز فعالیت دریافت نکرده است و طبیعتاً هر نوع فعالیتی که تحت این عنوان بخواهد صورت گیرد غیر قانونی است. شش روز پیش هم غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره موضع قوه قضاییه نسبت به فعالیت کانون نویسندگان ایران گفت اطلاع ندارد که حکمی که درباره کانون نویسندگان صادر شده زماندار بوده است یا خیر. از کاظم کردوانی از اعضا و دبیر پیشین این کانون که در حال حاضر مقیم آلمان است پرسیدم این موضع گیری ها چگونه قابل تحلیل است؟ کاظم کردوانی:
برخلاف گفته های اژه‌ای کانون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی علیه کانون صادر نشده. همیشه در برخوردهایی که با کانون بوده یه برخورد امنیتی بوده، ممانعت کردن از برگزاری جلساتش فقط با به اصطلاح نیروی امنیتی، و در دوران بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و گشایشی که در دوران آقای خاتمی بعد از این ماجرا پیش آمد، ما تونستیم به صورت علنی و قانونی با نامه وزیر ارشاد وقت یعنی آقای مهاجرانی نخستین مجمع عمومی کانون نویسندگان رو برگزار کردیم. در نتیجه کانون هم میشه موجودیت علنی داشته، غیر علنی نداشته و هیچگاه حکم علیه کانون صادر نشده، و دورانی که من جزء هیئت دبیران بودم اساسنامه کانون رو به وزارت ارشاد دادیم. در نتیجه صحبتی هم که آقای صالحی میکنه به نظر من چندان روشن نیست، بخصوص جمله آخر ایشون که درباره تعامل با مقامات امنیتی و انتظامی میزنه که به نفع رشد فرهنگی مملکت خیلی ناروشنه. اگر این رو کنار صحبت چند وقتی پیش ایشون قرار بدیم که در اونجا در واقع از ضرورت پوست‌اندازی کانون صحبت کردن، اما مهمترین مسئله من فکر میکنم مقاله‌ای بود که کاملا معلوم بود یه نگاه امنیتی حدود 7-8 روز پیش در خبرگزاری مهر چاپ شد، اونم علیه کانون و با اتهامات و انتصاب‌های بسیار نادرست و مغرضانه علیه کانون. در نتیجه اگر آقای صالحی یا آقای اژه‌ای ورودی به این موضوع کرده اند و امروز صحبت میکنن، این رو باید به دنبال اون مقاله دید.
کانون نویسندگان ایران به طور رسمی و علنی در اردیبهشت ماه سال 1347 به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز کرد. کانون نویسندگان ایران در طول چند دهه‌ای که از تأسیس آن می‌گذرد، همواره برای فعالیت خود با جلوگیری و اشکال تراشی از سوی حکومت روبرو بوده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می‌شنیدید. 18:13:50 است. در فرصت باقی مانده یک خبر دیگر از ایران بشنوید. بر پایه نتایج اعلام شده از آخرین نظرسنجی وزارت ورزش و جوانان، نزدیک به 70% از جوانان 15 تا 29 ساله برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد تقی حسن‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان، نوشته است که 12% از جوانان از اینترنت برای دانلود فیلم، عکس و موسیقی و کمتر از 5% برای مراجعه به سایت‌های غیر اخلاقی استفاده می‌کنند. در این نظرسنجی که از 15,000 جوان در سال 92 انجام شده، همچنین پرسش‌های درباره ورزش، شغل، همسریابی و نگرانی‌های عمده جوانان مطرح شده است. این خبر از اینترنت و فضای مجازی ما رو میرسونه به پایان این بخش از خبرها. صحبت از اینترنت بود. میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو از اونجا دنبال بکنید. 18:30 بخش بعدی خبرها خواهد بود.